شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
در اولین قسمت پادکست های رنگین کمان در غربت به کمک فریمان به تفاوت جنس و جنسیت پرداختیم، به اینکه چطور افراد می توانند در هر بدنی که در آن به دنیا آمدند طیف رنگارنگی از جنسیت ها را داشته باشند.
تو اگه به عنوان کسی که زن متولد شده لباس پسرانه بپوشه شبیه پسرا باشه، مردم شروع میکنن به حرف زدن.
در قسمت دوم با کمک مطالعات علمی نشان دادیم که وجود تفاوت بین جنس و جنسیت یک اختلال نیست و مرضیه درباره این موضوع صحبت کرد.
خیلی از اون چیزایی که از بچگی توی ذهن ما جا میفته دیگه، که آدمایی که کویر هستن یا جزو جامعه رنگی کمونین یا اشتباهن یا غلطن یا مریضن یا کثیفن یا بدن یا جامعه رو میخوان خراب کنن، میدونه خیلی بار منفی داره تو جامعه رنگی کمونی بودن.
در قسمت سوم به کمک احسان درباره نقش خانواده ها درباره آموزش مفاهیم جنس و جنسیت پرداختیم.
من اگه در آینده بخوام والد باشم، سعی میکنم که این فضای امن گفتگو رو در بین خودم و فرزندم ایجاد کنم.
قسمت چهارم درباره جامعه و شرم بود.
اصلا به فکر این که مثلا زندگی منو اگه این عکس بیفته به دست مثلا پلیس مبادا بلای سرم بیارن یا اعدامم کنن، اون مهم نبود. یعنی آخرین چیزی بود که میتونست مهم باشه تو اون لحظه، مهم بود که بقیه چی در مورد من فکر میکنن.
در قسمت پنجم درباره این صحبت کردیم که جامعه چطور خواسته یا حتی مهمتر از آن ناخواسته با کلماتش به جامعه رنگی کمانی آسیب می‌رساند.
پس شما شبا میخوابید چجوری میخوابید؟ یعنی چجوری پس همدیگر را ارضا میکنید؟ این سوالا زشت نیست پرسیدنش، زشت نیست که به ذهن شما میرسه، ولی بده که پرتاب شه. یعنی خوبه که جای بهتری پرسیده شه.
در قسمت ششم هم بیژن درباره قوانین جنسیت زده و روبروی او با قانون در ایران صحبت کرد.
ببینید این ترس یه ترسیه که شما از صبح که بلند میشی باهاته تا شب که میخوابی.
اما حالا در قسمت پایانی رنگین کمان در غربت در گفتگویی با مونا، یک فعال کویر فمینیست در استرالیا، درباره امروز و فردا صحبت میکنیم. درباره اینکه چطور تبعیض علیه طیف رنگارنگ جنسیت ها بر زندگی روزمره همه ما تأثیر میگذارد. درباره شعاری که بعد از شروع خیزش سراسری ایران از شعار زن زندگی آزادی الهام گرفت. نیمه ساعت هستم و از مونا درباره این شعار پرسیدم. یه توضیح میدی که این شعارها چه شباهتی دارن؟ اصلا از کجا اومد؟ کلا درباره مفهوم این شعار بهم بگو.
این که از کجا اومده رو شاید منم ندونم، ولی خب خیلی ها میتونن بهتر در تو تاریخچه شعار زن زندگی آزادی حرف بزنن و این که از کجا اومده. چیزایی در تو باش خوندم ولی نمیخوام واردش شم، ولی احساس میکنم نیاز این که وجود داشته باشه. شاید اون تناقضی بود که در رابطه با شعار مرد میهن آبادی اتفاق افتاد و آدم ها فکر کردن که اگر میگیم که زن زندگی آزادی یعنی فقط زن زندگی آزادی، در صورتی که حقیقت ماجرا اینه که خب کویر لایف فریدم یا کویر زندگی آزادی داره میگه که همه ما رو ببینید، چون جنبش کویر در واقع جنبش کویر فمینیست حتی اگه بخوای بگی یه نوع مبارزه با نژاد پرستی، جنسیت زدگی و همه این هاست و این کویر لایف فریدم انگار برای من به نظر من خیلی فراگیرتره. یعنی میاد جنسیت رو، اون باینری رو، اون دوگانگی رو از زن یا مرد در ابتدای اون شعار در میاره و میگه کویر لایف فریدم، یعنی در واقع مخالفت با هر جنسیت زدگی و زندگی برای همه و آزادی برای همه. نگاه منه، نمیدونم چقدر درست باشه.
خب تو این شعار زن زندگی آزادی رو صحبت کنیم، بحث تبعیضی هم هست دیگه علیه یک جنسیتی، که خب قطعا این علیه یک طیفی از جنسیت ها میتونه باشه نه صرفا یک جنسیت. بعضی خب میان میگن اونو خب بذار راجعش بعدن صحبت میکنیم، فعلا فقط راجع به بحث زن زندگی آزادی صحبت کنیم. بنظرت این حرف منطقیه؟
اگر بخوایم در رابطه با این حرف بزنیم که چطور کویر زندگی آزادی رو در مقابل زن زندگی آزادی میذارن و میگن که فعلا بیاید در رابطه با زنها حرف بزنیم، کویر بماند برای بعد، باید بگیم که تبعیض فرق نمی کنه که از کجا و از کدوم طبقه داره شروع میشه، که یعنی مثل این میمونه که شما برگردی بگی که فعلا بیاید فقط خاکای توی آب و در بیاریم، بعد باقی املاحش رو که کثیفیه رو بذاریم باشه، بعد اونو بعدن در میاریم. خب شما داری یه چیزی رو داری سعی میکنی یه مفهومی رو متوجه بشی، یه تبعیضی رو، یه خشونتی رو متوجه بشی، و بهتره که نگاهت رو باز کنی و سعی کنی همه اونهایی رو که تحت اون تبعیض دارن قرار میگیرن رو ببینی. درسته که سخت، آگاهی همیشه دردآوره، ولی اگر ما به اینجا رسیدیم که داریم این جنبش به این عظمت رو، این تغییر به این عظمت رو تجربه میکنیم، در کنارش یاد بگیریم که بشنویم همدیگر رو و درک کنیم همدیگر رو، نبندیم همه چی رو، بعدم وقتش نمیشه، همین الان وقتشه، چون همین الانم اگر بشنویم معلوم نیست چند بار دیگه باید بشنوی تا برای جا بیفته. به نظرم بهتره که اون در رو روش نبندیم.
فهم میکنی این جنبشی که بعد از مرگ مهسا امینی شکل گرفت چقدر کمک کرد به اینکه مردم بخوان آگاه بشن نسبت به این مسائل؟
من باور ندارم که این جنبش مهسا جینا امینی بود که باعث شد که مردم آگاه ترشن به این موضوع. شاید اتفاقی که این جنبش باعث شد یه جسارتی بود که به همه ما داد، چه برای مایی که برای حقوق افرادی می جنگیم، چه برای اونهایی که می خوان یاد بگیرن. انگار یه جسارت شنیدن و یه جسارت حرف زدن بهمون داد. و خب من فکر می کنم اون قشر خاکستری که هنوز کاری نمی کنن اونایی هن که نتونستن این جسارت رو بپذیرن، یعنی نتونستن اون مرحله از زندگی رو رد کنن و هنوز اونجا واسدادن. حالا جسارت، شاید نمیدونم، جسارت شجاعت کلمه های خوب و درستی نباشن برای بیان این ماجرا، اما همونطور که گفتم آگاهی، واقعا رسیدن به آگاهی خب درد داره، هممون میدونیم، همیشه یه سری چیزا برامون انقدر عوض میشه که کلا آدم ها دوست دارن تو جایی که هستن بمونن، سخته برامون تغییر کنیم، اما خب آگاهی یه نوع تغییر رو به جلوه. و اینکه این اتفاقای اخیر باعث شد بهتر همدیگر درک کنیم، دردمون، درد همدیگر رو بهتر درک کنیم. چی میگن؟ میگن همیشه مرگ مال همسایه است. یه جورایی مرگ رو برای خودمونم ببینیم و سعی کنیم که بالاخره هولی بدیم و بریم سعی کنیم اون قله بعدیه رو هم فتحش کنیم.
تو این جسارت صحبت کردی که انگار شکل گرفته بعد این اتفاق، توی خودتو به شکل فردی این اتفاق افتاد این مدت؟
برای من هم 100% این اتفاق افتاد. یادم اون اوایل این اتفاق آدم ها خیلی ازش می نوشتن، می گفتن دقت کردین یه چند وقتی به جن که به ایران به اسم اون خراب شده اشاره کنیم میگیم وطنمون. میدونید مثل یه رابطه سمی که با یه فرد میتونی داشته باشی، ما هممون به وطنمون عشق داریم، جایی که دنیا اومدیم، حالا هر چقدر توش زندگی کردیم، و وقتی که این مشکلمون با اون وطن حل نمیشه و طولانی میشه، سمی میشه رابطمون. و به نظر من این جنبش انگار مثل یک صحبتی بین ما و اون رابطه سمی بود و باعث شد که ما یه سری چیزا رو بینمون باز کنیم، نه حل کنیم الزاماً، باز کنیم و بتونیم یه نگاه دیگه ای داشته باشیم به مسائل. به خاطر همین به هممون به یه نوعی جسارتی داد. برای منم این اتفاق افتاد و اون جسارت این بود که راحت‌تر داد بزنم هویتم و خودم و آره، به منم داد اون جسارتو.
خب بریم راجع به نگاهی که به آینده هست صحبت کنیم. خب الان خیلی شروع کردن یه تصویری از آینده ایران ارائه دادن و اینجور مسائل، و هرچند کم ولی یه صدایی هم هست راجب این که خب قوانین نسبت به اقلیت‌های جنسیتی چی میشه، قوانین برای جامعه LGBTQ چی میشه و اینجور مسائل، یعنی حداقل مطالبه‌گری نسبت بهش هست. تو خودت چه امیدی داری؟ چه مطالبه‌ای داری حداقل؟
اینکه چه امیدی دارم نسبت به آینده ایران، خیلی نمیتونم روشن و مثبت حرف بزنم. 100% در آینده خیلی دور تغییرات زیادی، یعنی خیلی اصلا جملم توضیح واضحاته، اصلا 100% که تغییراتی خواهیم داشت، ولی میتونم بهت بگم من یه ذره دلم روشن نیست، و اونم علتش اینه که خیلی راه داریم، و هر دفعه که خیلی خوشحال میشم و ذوق زده میشم یه نگاه حسابی که به دور و برم میندازم، یا مثلا توی جمع غیر دوستای کویرم یه بحث در رابطه با اقلیت‌های جنسی جنسیتی پیش میاد، انقدر نظرات و جملات خالصانه ها، یعنی قصد اذیت کردن ندارن، یه حرفایی میزنن که عمق بی اطلاعیشون رو میرسونه، انقدر عمق این بی اطلاعی زیاده، بعضی موقع اینجوری میشم اوکی یه نفس عمیق بکش، ما خیلی راه داریم تا رسیدن به اون جایی که پایه یعنی بیس حقوق اون اقلیت ها که اقلیت هم نیستن، نمیدونم چرا کلمه اقلیت رو برشون استفاده میکنیم، رعایت بشه. ولی خب نمیشه سیاه سیاه هم نگاه کرد دیگه، یعنی تغییر هست، فقط خیلی سرعتش کمه.
خب مطالبت چیه؟ یعنی خودت اون تفریح رویایی چیه، یا حداقل تفریحت برای شروع چیه؟
چیزی که به صورت منطقی میتونم توی ذهنم شکل بدم و رویا پردازی کنم در رابطه باهاش اینه که تغییراتی رو که در دولت آینده داریم ما بتونیم توی اون تغییرات نماینده ها و بله دیگه نماینده هایی از جامعه کویر رو، از نماینده هایی از تمام جوامع رو در دولت جدیدمون داشته باشیم.
فکر میکنی اتفاق تا الان تا حدی افتاده یا نه؟
کجا؟ کجا افتاده یا نه؟ ما که اصلا الان که اصلا فراموش کنیم، الان که در سیاهی به سر میبریم، ولی امیدواریم که منظورتون کسا افرادیه که در الان در نه متاسفانه نه با بگم که خیلی بهتر از قبله، خیلی شسته رفته تر از قبله، خیلی قشنگتر، خیلی چیز آدم احساساتی میکنه، خیلی خوشحالم از یک سری از مشاهده پذیری ها و افرادی که دارن دیده میشن، افتخار میکنم، ولی کافی نیست، اصلا کافی نیست، به خاطر اینکه یکی از مسائلی که وجود داره اینه که هر جامعه ای، فرض کنید زن، مرد، میان جنسی، ترانس، جامعه بهایی، جامعه مسیحی، هر جامعه ای که سرکوب بشه و اجازه رشد نداشته باشه و الگوهای برتری نداشته باشه که جوانترها و کوچکترها بهش نگاه کنن و سعی کنن که رشد کنن و نماینده های خوبی در جامعه بزرگتر باشن، خب این سرکوب باعث میشه اون جامعه کوچک بمونه و متاسفانه به خاطر سرکوب خیلی طولانی که چه در ایران چه در تمام دنیا در رابطه با جامعه کویر داره اتفاق میفته، باعث میشه که ما خیلی نماینده های، یعنی آدم ها به سمت رشد کردن این که برن اون نماینده باشن نرفتن. خیلی طولانی توضیح دادم، در کوین که کم داریم، هنوز خیلی کم هستن آدم هایی که بتونن نماینده های خوبی باشن و امیدوارم که این تغییر کنه و ما بتونیم در همه زمینه ها نماینده های از تمام جوامع داشته باشیم، ولی دوریم الان ازش به نظرم.
حرف آخری که میخوای بزنی برای این پادکست چیه؟
حرف آخرم اینه که خیلی خوشحالم امروز اینجام، همین که من امروز اینجام این رو نشون میده که یه فرصتی به وجود اومده که سالهای پیش به وجود نمی اومده که صدای یکی مثل من شنیده بشه. حرف آخرم اینه که سوال بپرسید، گوش کنید، دغدغه من شید، چون باور کنید مرگ فقط برای همسایه نیست، یه روزی در خونه ما رو میزنه، یعنی باید یاد بگیریم که چطور دغدغه هامون رو بیان کنیم و به همدیگه کمک کنیم، فرق نمی کنه این دغدغه چیه، اون همدلیه رو یاد بگیریم.
مجموع پادکست رنگین کمان در قربت پادکست هایست درباره این روایت رنگارنگ که مخاطب آن تنها جامعه LGBTQIA+ نیستند، بلکه افرادی هستند که خواسته یا ناخواسته با حرفها یا اقداماتشان زندگی را برای دیگران محدود کردند.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.